أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، داشتیم ادله نقلی یعنی آیات قرآن رو که موافقین قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض مطرح کردن رو بحث می‌کردیم. دسته سوم آیاتی بود که میگفت فعل خدا حق و باطل نیست، که فکر کنم 6 تا آیه بود. عرض به خدمت شما که 2 تا آیه میگفت که به اصطلاح فعل خدا باطل نیست، 4 تا آیه هم بیان میکرد که حق، چون حق و باطل مقابل همه، اینها رو با هم در یک دسته مطرح کردیم. و هم عبارتهای متکلمان که به این آیات استناد کرده رو نقل کردیم، هم مفسران که این آیات رو به همین صورت معنا کردن و گفتن که خب در واقع فعل باطل فعلیه که غرضی درش نباشه و لغو باشه، به اصطلاح عبث باشه. خب در واقع مفسران امامیه و عرض به خدمت شما، حالا ما این مفسرینی که نقل کردیم از امامیه بود، نه حتی از اهل حدیث هم، ابن قیم هم همینجوری معنا کرده بود آیه رو، والحق و الحکم و الغایات محموده التي لعجلها خلق ذلک کلا. زمخشری هم از معتزله بود به همین صورت معنا کرده بود، و مفسرین شیعه هم به همین صورت معنا کرده بودند و گفته بودند حق و باطل مقابل همه، باطل یعنی فعلی که بدون غرض، بنابراین این آیاتی که نفی باطل میکنه از فعل خدا، یعنی در واقع میخواد بگه که فعل خدا با غرضه، در مقابل اون افعالی که حق میگن فعل خدا حقه چون حق مقابل باطله، باز اونا هم به همین صورت دلالت میکنه. منتها ما جلسه پیش گفتیم که خب اینا به هر حال حرفای متکلمان و مفسران یه تاییده ولی دلیل نیست، ما باید به اصطلاح یک دلیل محکمی پیدا بکنیم که ببینیم این آیه به چه صورت یا این آیات به چه صورت به اصطلاح دلالت میکنه بر مقصود. خب به نظر میرسید که خب ما 3 تا راه داریم برای این، یعنی در واقع 2 راه به یه معنا برای این که این آیات حمل بکنیم بر بحث قاعده. یکی این که بگیم منظور از حق فعل در لغت، بگیم منظور از مثلا فعل باطل یعنی فعل بدون غرض و در نتیجه فعل حق هم یعنی فعل با غرض در لغت. خب آیه هم که طبق لغت معناش مشخص میشه. روش دوم هم اینه که قرینه بیاریم، قرینه بیاریم برای اینکه در اینجا به اصطلاح اگر گفتیم نه معنای حق و باطل اعم از این معناست یا در فعل لااقل، چون اینجا بحث فعله، اعمه اون وقت یه قرینه ای میخواد از برای این که بگیم که منظور این معنای خاصه که ما میگیم، نه معناهای دیگری که اونا هم ممکنه. خب حالا ما اول پس بحث لغوی رو مطرح میکنیم، در مورد قرینه هم آیت الله مصباح یک قرینه بیان کردن برای این بحث، ما هم فکر کردیم یه قرینه دیگری، نوع دیگری از قرینه هم به ذهن ما رسید، حالا دیگران نمیدونم گفتن یا نگفتن، به احتمال داره گفته باشن. اما از نظر لغوی خب در مورد حق، خب حالا چند تا من لغوی نمیگم، تقریبا اینا رو همه گفتن، یعنی یه چیزی اختلافی نیست. مثلا احمد ابن فارس صاحب موجم مقایس اللغه، ایشون خب میگه مثل همه لغوی میگه حق نقیض باطله و معنای اصلی ریشه‌ای حق محکم بودن و صحیح بودن. این دوتا کلمه رو در ذهنتون داشته باشید که این دو واژه مهمه. تعبیرش اینه حق الها و القاف اصل واحد، یه ریشه بیشتر نداره. و هو یدل علی احکام الشی و صحته، فالحق نقیض الباطل. پس حق مقابل باطله، حق یعنی فعل محکم و صحیح، مقابلش هم خب باطل یعنی فعل غیر محکم و غیر صحیح. قیومی خب ضمن اینکه حق رو مخالف خلاف باطل میدونه، معانی متعددی، چون میدونید دیگه لغت شناسا معمولا نمیان ریشه رو جدا بکنن بعد معانی رو، البته معمولا اینجوریه که اون معنای اول به ریشه مربوط میشه به معانی بعدی، ولی خب این الزامی ندارن، معانی و معانی استعمالی رو میگن. خب ایشون معانی مختلفی گفته، از جمله ثبوت، وجوب، نزول، یقین، منتها، اصل، اختصاص و تأکید. این معانی رو برای حق گفته. خب باطل هم مقابل اینا میشه. خب ابن منظورم تقریبا به همین صورت میگه که حق مقابل باطله، معانی متعددی داره، مثل ثبوت، وجوب، یقین، محکم بودن، صحیح بودن، یعنی همون محکم بودن و صحیح بودنی که آره ابن فارس گفته بود، ایشون هم میگه. بعد ایشون یک تعبیری داره که اون معنای خاص ما رو میتونه بهش اشاره داشته باشه، گرچه حالا در معنا کردن باطل باز یک روشن صریح تره این مسئله. میگه که اما وقتی که حق رو به فعلی نسبت میدیم، اینجا حق به معنای سزاوار بودن و مناسب و شایسته بودن فعل نسبت به فاعله، یعنی این فعل رو این شخصی که انجام میده مناسب اون شخصه، سزاواره. این تعبیرش میگه حق علیه ان افعل کذا و حقه و انی لمحقوق ان افعل خیرن و هو حقیقم به و محقوقم به ای خلیقون له. خلیق یعنی سزاوار، شایسته، مناسب. خب پس حق رو آقایون تقریبا به اصطلاح به اینجا برمیگرده که مطلب ثابت و محکم و صحیح و خوب و درست و شایسته. باطل رو در مقابل حق خب قرار دادن. احمد ابن فارس میگه باطل به معنای از بین رفتن و کمی استمرار. خب اونجا گفتیم ثبوت، این ثبوت نداره، زود میره. تعبیرش اینه ذهاب و شی و قلت و مکسهی و لبسه. باطل یعنی رفتنی و اینکه زمانی که هست خیلی کمه، زود میره، زائل میشه، برخلاف حق که ثابت مستقر. یا فیومی معنای باطل بودن رو میگه فساد یا ساقط شدن حکم چیزی، فسد و سقط حکمو. خب فسد یعنی فاسده یا اینکه حکمش ساقط. ابن منظور که حالا اونجا حق رو به معنای در فعل به معنای شایسته بودن و سزاوار بودن و به یه معنی همون صحیح بودن و درست بودن و خیر بودن و اینا میگه، میگه خب مثل بقیه لغت شناسان میگه حق مقابل باطله، باطل شدن هم به معنای ضایع شدن، خسران و هزل. ضایع شدن، خسران و هزل. خب هزل در مقابل جدی بودن دیگه، و جدی بودن به چه معناست قبلا بحث کردیم. جدیه فلانی، جدیه یعنی یک هدف درستی داره. به اصطلاح هزل در واقع مقابل نقیض، در واقع باطل به معنای هزل. هزلم همه لغویون، خیلی از لغویون گفتن که به اصطلاح مقابل جدی بودنه، و بعضی ها گفتن هزل یعنی مثل فیومی میگه هزل یعنی مزاح، هزل یعنی مزا، تقریبا یکی اینا. هزل مزا یعنی یک چیزی که جدی نیست، امری که جدی نیست. جدیه یعنی یک هدف مشخص و صحیح و درستی داره. خب پس نتیجه این شد که ببینید، اولا که حق مقابل باطله، اینو همه گفتن، تقریبا همه لغت شناسا اینو گفتن. دوم این که به اصطلاح حق اصل معناش دست شما در نکن، حق و باطل در واقع اصل معناشون به معنای امر ثابت و محکم و درست و صحیحه، مقابلش هم باطل یعنی امر غیر ثابت و نادرست، یا به تعبیر بعضیا ثابت و غیر ثابت و فاسد و شوخی و غیر جدی، که حالا بعضیا این دیگه خیلی خواسترش کردن، گفتن مطلب غیر درست چیه در فعل؟ در مورد فعل مطلب غیر درست یعنی که مطلب شوخی، مطلب هزل، مطلب به اسم مزا، غیر جدی یعنی که غیر جدی معلومه، یعنی که به اصطلاح هدف و غرض صحیحی مترتب نیست. خب ما به نظرمون اینجوری میشه جمع بندی کرد این مطالب لغت شناسان رو، که کل این لغت، این کل این معانی رو به یک معنا میشه به دو دسته تقسیم کرد، کل این معانی که چه برای حق گفتن چه برای باطل. یه وقت حق و باطل، البته حالا من عرض میکنم ریزتر از اینم میشه گفت، سلام علیکم رحمت الله، ریزتر از اینم حالا عرض میکنم، بعضیا گفتن مثلا، حالا نقل میکنم که گفتم مثلا هفت، یا الله معنا داره، ولی حالا در یک تقسیم میشه کل این معانی رو به دو دسته، یک دسته از این معانی به لحاظ متعلق، یک دسته از این معانی حق و باطل وقتی که در مورد هست ها و نیست ها به کار میره، هست ها و نیست ها به کار میره، و برخی از این معانی وقتی که یال در مقابل باید ها و نباید ها، یعنی گاهی این حق و باطل به لحاظ واقعیت به کار میره، به لحاظ تکوین به کار میره، مثلا میگیم خدا حق، این مطلب مثلا گاهی به لحاظ به ملاحظه فعل از جهت ارزشی، از جهت باید و نباید، که این کار باید بشه، این کار نباید، این کار خوبه، این کار بده، از جهت ارزشی، عقل عملی و نظری هستن. اون جایی که به معنای در واقع باید هست ها و نیست هاست، وقتی ما میگیم حق یعنی امر ثابت، مثلا خدا حقه چون یه امر ثابته، ازلی و ابدیه، تازه به ذات هم هست، ازلی و ابدی بودنش ثابته. وقتی میگیم این فعل تو باطله، دیگه این به من به این معنا نیست فعل تو باطله یا حق نیست، یعنی اینجا یعنی فعل تو قبیحه، فعل تو باطله، نه یعنی مثلا سری میره، نه، ممکنه اون یه فعلی انجام بده که آثارش سالها باقی بمونه، اما باطله یعنی قبیحه، یعنی در واقع فعل درستی نیست. یعنی پس دو معنای هستی، حالا حق، حق یعنی یه امر تکوینن، یعنی شیعی به صورت واقعی میخواییم نسبت بدیم، یعنی مطلبی که واقعیتش ثبات و استمرار و ثبوت و دوام و اینا داره. باطل هم یعنی اون چیزی که اینجوری نیست، ثبات و دوام و اینا نداره. به لحاظ ارزشی یعنی فعل حق یعنی فعل خوب، سزاوار، شایسته، صحیح. فعل باطل هم یعنی فعلی که سزاوار و شایسته نیست، که حالا بعضی لغویین گفتن این فعلی که سزاوار شایسته نیست کی سزاوار، یعنی وقتی ما میگن این فعل باطله و سزاوار نیست، به چه لحاظ میگن؟ به لحاظ اینکه غرض نداره، به لحاظ اینکه هزله، شوخیه، همین جوریه، پس این فعل درستی نیست. خب عرض این به صورت کلی میشه اینو گفت با نگاه به این به اصطلاح اطلاقاتی که حق و باطل داره. بعضی ها بیشتر از این گفتن، من حالا دو قسم کردم، تکوین تشریع، یا هست ها نیست ها باید ها و نباید. بعضی ها مثل آی مصبا، آی مصبا طور مشخص ایشون میگه هفت به لحاظ متعلق، به اصطلاح به هفت متعلق تعلق میگیره، تو هر جام یه معنایی داره که حالا یک ششمی همونی که ما بحث داریم به فعل مربوطه که در قرآن به این معناست. ایشون میگه معنای، حالا این دیگه یه خورده خردتر شدن ایشون، ما حالا به صورت کلی دو قسم کردیم ایشون، البته همه مواردی که ایشون میگه خب اونم قابل بعضیاش به این دوتا، ولی خب حالا ایشون، حالا من اول کل عبارتش بود دیگه حذف کردم، خیلی بود چند صفحه بود، یه مقدارش خلاصه گردیم یه مقدارش هم این عبارتش بود. ایشون میگه که اون هفته یکی میگه در مورد وقتی خداست به کار میره، وقتی در مورد خدا میگیم خدا حقه، یعنی ثابت هست، چون میگه معنای اصلی حق به معنای ثبوته، یه معنای ریشه حق ثبوته، اما مثلا به لحاظ متعلق به هفت معنا به کار میره، هفتش تا معنا به کار. یکیش به وقتی که به خدا اطلاق میشه، به خدا که اطلاق میشه همون معنای ثبوت که گفتیم هست، منتها ثبوت به ذات، ثبوت دیگه مطلق، یعنی خدا ثابت، ذاتن هم ثابته، نه که یک علتی دیگری او رو ثابت نگه داشته، نه ذاتن ثابته و قابل تغییر و تغییر و زائل شدن و نابود شدن نیست، یعنی واجب الوجود، تعبیر دیگه یعنی واجب الوجود. دومیش میگه در مورد ممکنات قدیم، حالا نمیگه عقول ولی ظاهرا منظورشون عقوله، اینجا به من اینجام ثابته، ثبوته، منتها ثابته بلغیر، اینا هم عقول و اینا هم نمیم ثابتن ازلی و ابدی هم، منتها بلغیر. سومی میگن که در مورد اعتقاد، میگیم این اعتقاد تو حق یا باطل، یعنی مطابق با واقع هست یا نیست، اینجا به معنی مطابقت با واقع. و معنای چهارم در مورد کلام، نه اعتقاد، در مورد کلام، اینجا به معنی صادق، صدق و کذب. مورد پنجم در مورد وعده است، میگیم وعد و نصاد، بله یا صادق الوعدی یا وعد و نصاد، غلطه اونجا حق نبود، هست در آیات قرآن اینا هست که مثلا وعده ما حقه، همون صادق الوعد، صادق الوعد اونجا داره حقه، وعده ما حقه، بله بله. حالا این موارد ایشون آورده، من دیگه فشردش کردم، در واقع اینجا در مورد وعده میگن یعنی ثبوت در ظرف خودش، یعنی در آینده، وعده ما حق است، ثبوت نه الان، در آینده، یعنی در آینده، بله بله دیگه، اون به
عنوان مصادیق مطرح کردن، به عنوان معانی،
ببینید معانی که اینجا میگیم یعنی معانی مصداقی دیگه، یعنی معانی استعمالی، نه معنای ریشه‌ای،
اینجوری می‌خوام بگیم
ریشه یکیه، میگه
برای هر چیزی میشه هزار معنا به اعتبار هر مصداقی،
بله دیگه، ولی معنای اصلی که تو همه اینا در واقع هست همون ثبوته.
این گفتن آخه گفتنش فقط به باب این که مثلا خیان کنین که،
نه دیگه، ایشون میخواد دستبندی کنه هفت دسته، بعد بگه اونی که در آیات قرآن و اون ششمیه و اون به معنای فعل با غرضه،
در واقع اون کسایی که تیم اینا تو معانی رو میگفتن برای کسی که همه رو به ثبوت برگردونن، یعنی چون اول از همه ثبوتو میگن،
اصلا اون که تصریح کرد که اصل واحد به معنای استحکام و محکم بودن و صحیح بودن و اینا، بله بله،
همون. بعد خود این معانی هم ممکنه بگیم جور دیگه هم، مثلا در مورد خداوند متعال ممکنه کسی بگه خداوند حقه، یا اگر در قرآن روایات اومده باشه ممکنه بگیم معنی باشه که خود چایی هم میل میفرمایید،
نه ممکن
سوال اینا رو از این تر سوال کنم، ممکنه کسی بگه که حق یعنی همون ثبت به معنی اینکه واقعیه، واقعیت داره، نه به معنی اینکه ثبت، یعنی به عنوان یک فیلسوف ما اینا رو ترجمه نکنیم، به عنوان یک مثلا لغوی
ارفی. نه لغوی میگه ثبوت دیگه، میگه ثبوت، اینا دیگه مصادیقن، ثبوت یعنی خدا ثابته، یعنی زائل شدنی نیست، حالا بخواد تفسیر فلسفیش میکنیم میگیم واجب الوجود،
میگیم اینا مصادیق
کلن اصلا معانیه
مشترک معنوی
اصلا معنوی.
بگیم...
ایشون میگه مشترک لفظی، ولی به نظر من با اینکه اولش میگه که همشون به همین ثبوته برمیگرده، ولی بعد میگه مشترک لفظی، مشترک لفظی نمیشه در واقع، اون معنای اصلی تو همه اینا به یه صورتی هست. حالا اون خیلی مهم نیست الان تو این بحث، ما حالا اینا مهم نیست تا برسیم به اون بحث خودمون. بله، در مورد بعدی افعال، حالا افعال هم دو قسمت میکنه، اونی که مورد بحث ماست افعال اختیاری. در افعال اختیاری حق یعنی کار هدفمند و باطل یعنی کار غیر هدفمند. آخریش هم در مورد حقوق، حقوق اعتباریه که اونجا به معنی ثبوت اعتباریه، که حالا این هم مورد بحث ما نیست. در اعتباری مثلا فرض کنید که آره مثلا قانون اینه که هر کی مثلا اینجوری بکنه این مالک این میشه، این ثبوت اعتباری به همه جا ثبوته به یه معنا دیگه، ثبوت و اینا استحکام. خب در مورد افعال تعبیرشون اینه، میفرمایند که گاهی در مورد افعال که همین این قسم ششمشه که من عبارتش میارم، گاهی در مورد افعال به کار میرود موارد قبل در خود واقعیت و اعتقاد و سخن کاشف از واقعیت، به یه معنا تکوین، در تقسیم بندی ما تکوین، و وعده است که بنا وعده‌ای که بناست در ظرف خودش تحقق یابد، یعنی همه ثبوت واقعی بود، حتی او اعتقاد هم میگفت مطابقت با واقع، این اون یعنی همونی که ما میگفتیم هستا و نیستا. در اینجا یعنی همین جایی که به افعال دیگه نسبت، افعال هم از حس معلومی که ارزشی منظورشونه، هم جنبه های مختلف هست. الف به الف، یک بار در مورد افعال اختیاری میگوییم کاری حق است در افعال اختیاری، چون منتهی میشود به هدفی که منظور فاعل بوده است، آن هدف هرچی میخواهد باشد، در مقابل باطل یعنی کاری که بریده شده از هدف است و به نتیجه نرسد. یکی یه هدفی داره وقت نه هم بریده شده از هدف، گاهی بیشتر به گاهی بیشتر از این جهت لحاظ می شود که کاری که به هدف برسد و آن هدف، هدف حکیمانه و عقل پسند و متناسب با فاعل و کمالاتش باشد کار حق است. اینم تقریبا همونه، یعنی در واقع اینم فعل اختیاریه، کاری که به هدف حالا برسه یا نرسه حالا یه بحث دیگه است، به هر حال یعنی هدف دارد و حالا اینجا یعنی میرسه، هدفش هم حکیمانه است، مثلا یه قید اضافه داره، اونجا گفت که هدف داره، حالا هدف داره مقابل هدف نداره، اینجا میگه نه اون هدف هم حکیمانه و عقل پسنده و متناسب با فاعل و کمالاتشه، این حق، یعنی تفاوتش این اینه، اونجا گفت حقی که هدف داره باطل یعنی بریده از هدفه، اینجا گفت نه حق یعنی هدف داره، هدفش هم درست حکیمانه است، عقل پسند، متناسب با فاعله، قیدای بیشتری ها. خب پس حالا کلن این میشه نسبت به فعل، منتها ببینید نسبت به فعل، ما نسبت به فعل هم میتونیم به لحاظ واقعیت فعل نگاه بکنیم، اما اینجا به لحاظ فعل به لحاظ ارزشیشه، به لحاظ ارزشی که ایشون منحصر میکنه به این که در واقع این یک مطلب. پس ببینید، پس بحث لغوی بحثه که ما البته یه مقداری ایشون خیلی منحصر کرده، یعنی در واقع گفته هر جا نسبت به فعل به کار رفت یعنی فعل باقایت یا فعل باقایت حکیمانه. ما گفتیم نه، یه خود عام‌تر گرفتیم، گفتیم فعلی که خوبه، شایسته است، که البته یه مصداقش یا بارزترین مصداقش اینه که یا قدر متقنش مثلا، اما ممکنه از جهات دیگه هم قوی باشه بر اساس حسن و قب، اصلا از یه جهات دیگه مثلا قوی باشه، شاید به اینم ما بگیم حق و باطل، ولی ایشون میگه نه، منحصر میکنه، یه در فعل اختیاری که اطلاق میشه یعنی به معنای این که فعل هدف و غرضی دارد یا نداره. ما گفتیم نه، به معنی به این معنا که خوب است یا بد است، که حالا خوب و بدی لااقل مصداق بارزش اینه که فعل دارای هدفیه که حسنه، اگر هدف نداشته باشه همینجوری قبیحه. این یک تفاوت اینجا ظریفی است.
دیگه مصداق دیگه چی میشه به نظر شما؟
مثلا کذب. کذب قبیحه، باطله مثلا، اما به جهات این که هدف نداره نه، ممکنه کسی هم کذب بگه آره پول در آوردن، این منحصر نیست بر این. گرچه لغوی این گفتن اینو، لسان العرب گفت اینو که یعنی فعل جدی، فعل هزل نباشه، به اصطلاح چیز نباشه، تعبیر هزل و یکی چی بود، مزاح. حالا خسرو نماره جدا گفتن مزاح. عرض به خدمت شما که اما ایشون در ادامه میگن پس از نظر لغوی ما میتونیم اینا استفاده بکنیم، اما ما قرینه هم داریم از آیات. این دلیل دومه. دلیل اول لغت بود. دلیل دوم ایشون میگن که قرینه ما چیه؟ قرینه ما اینه که آیاتی که در مورد آفرینش بیان شده یه دست همین آیاته که میگه آفرینش، همش هم راجع به آفرینشه دیگه، فعل اونم فعل خدا هم آفرینشه دیگه. اینجا میگه حق و باطل نیست. در آیات دیگه میگه که به اصطلاح لعب نیست، لف نیست، عبث نیست. حالا باطل هم میگه البته چون مقابلشه. خب حالا من این عبارتشو بخونم اینجا. پس مراد از حق این عبارت شد. پس مراد از حق فعلی است که دارای هدف عقل پسند بر اساس لغت و متناسب با شأن فاعل است، و مراد از باطل فعل بریده از هدف عقلای ثانی است. در قرآن قرینه است که مراد همین معناست، زیرا در قرآن، حالا من این قسمت رو خلاصه کردم، این از این به بعدم باز این عبارت شده، حق در مقابل لعب و لهو و عبث و باطل قرار گرفته است. یعنی خداوند متعال در برخی آیات این موارد را از فعل خود نفی می‌کند و در آیات دیگه دیگر فعل خود را متصف به حق می کند. گاهی میگه حق، گاهی میگه عبث نیست، گاهی میگه لح نیست، گاهی میگه لعب نیست، گاهی میگه باطل نیست. بنابراین حق در مقابل این واژگان قرار گرفته است. این چهار تا واژه. اگر مراد از این واژگان معلوم شود، خود به خود معنای حق و باطل که نقیض آن است مشخص می شود. حق و باطل که نقیض آن است. عبث معمولا به این معنا به کار می رود که شخص فاعل مختاری که با اراده کار می کند و شأنش این است که برای کارش منظور خاصی در نظر می گیرد، در کاری این چنین رفتار نکند. یعنی یک کاری انجام بده که هدف متناسب با اون نداره. ادامهش می گه حتی شکل منظمی هم داشته باشد. تو اون بحث قبلی هم نقل کردیم دیگه، این از علامه طباطبایی‌شون. حتیش اون فعل ممکنه شکل منظمی هم داشته باشه، هدفی هم داشته باشه، اما هدفی که فقط خیال را ارضا میکند نه عقل را، مثل بازی های بچه ها. پس لعب یعنی فعلی که هدف متناسب با فاعل و حکیم، فاعل حکیم نباشه، یعنی همون که ما میگفتیم، یعنی هدف عقلایی، هدف عقل پسند. خب این از لعب. لهو رو میفهمن یعنی سرگرمی، اما از اینکه نظم خاصی داشته باشد یا نه. انسان برای وقت گذراندن کاری میکند بدون هدف خاصی جز اینکه فکرش از مسائل دیگر منصرف شود و به چیزی سرگرم شود، و احیانا ممکن است شادی هم داشته باشد. خب اینا رو میگه. بعد میگه که پس خب وجه اشتراک این الفاظ، مثلا لعب و لهو اینا، اینه که هدف عقلایی و عقل پسند نیست و اینا رو خدا از فعل خودش سلب میکنه. بعضی جاها میگه حق، پس به قرینه آیاتی که میگه آفرینش آسمان ها و زمین لعب نیست، لهو نیست و باطل نیست، و حالا اینجا میگه حقه، اینجا هم که میگه حقه، پس یعنی لهو و لعبی نیست، یعنی یه قرینه است دیگه. یعنی به قرینه آیات دیگری که در همین موضع داره صحبت میکنه، به اصطلاح به جای حق مقابلش میگه. اینجا میگه حق، اونجا میگه باطل نیست، یا میگه عبث نیست، یا میگه لهو نیست. خب عبث و لهو هم یعنی فعل بدون غایت، پس اینجا هم منظور اینه. خب اینم یک قرینه که حالا به هر حال میتونه آیاتی که در همون سیاقه همون بحث داره مطرح میکنه به این شکل. اما به نظر من از این قرینه بهتر خود همین آیاته، یعنی همه آیاتی که ما 6 تا آیه که آوردیم که دوتاش گفت باطل نیست 4 تاش گفت حقه، خود این آیات رو هم ما اگر دقت بکنیم یک قرینه ای یک شواهدی در خود این آیات هم هست. مثلا در مورد آیه اول یعنی آیه 27 سوره صاد که در بالا آوردیم، شما بخونید من دیگه متن بالاست، بعد از این که در این آیه خداوند بعد از این که معاد رو ذکر میکنه، عذاب شدید یوم الحساب رو برای کفار ذکر میکنه در آیه 26. در آیه 26 اگه میارید نگاه کنید، حالا دیگه اگه نمیاردم به من اعتماد کنید، اینا تعابیر آیه است که من داخل گیومه گذاشتم.
آیه 26
که مورد بحث ما بود، آیه قبلش سوره صاد آیه 26 میگه که معاد، مسئله معاد رو مطرح میکنه و بعد بحث عذاب شدید و در یوم الحساب برای کفار اینو مطرح میکنه. بعد در آیه 27 میگه که کفار گمان میکنن، آیه چی بود؟ کفار گمان میکنن که آفرینش باطله و این درست نیست، و دوباره و نار و آتش جهنم دوباره مطرح میشه. یعنی آیه قبلش بحث معاد مطرح، بعد میگه که بلاف در این آیه میگه کفار اما فکر میکنن که آفرینش باطله، یعنی معادی در کار نیست، در حالی که نه، دوباره بحث معاد مطرح میکنه. یعنی این سیاق آیه رو نگاه میکنیم میبینیم اصلا آیه در مقام اثبات معاده، اومد قبل و بعدش، یعنی قبل از این تکه که میگه که بذارید شما که نگفتید آیه رو من بگم، آیه بله این بود دیگه پیدا کردم، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. پس کفرو کفار میگن باطل خلقت آسمان و زمین، فویل للذین کفروا من النار. قبلش هم قبل از این آیه رو اگه میخواید بخونید اون آیه قبلشو،
یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
اونا کفار عذاب شدید. بعد میگه که این هم اینا میگن که باطله، یعنی عذابی در کار نیست، در حالی که خدا مجازات خواهد کرد. حالا به اون صراحت نیست دا، مثلا نایات دسته اول دوم نیست، اول دوم و این الان سومه دیگه بعد، ولی بالاخره آیات یعنی سیاق آیات اینه که داره معاد میگه، بعد میگه اونا اینو قبول ندارن، میگن باطل آفرینش. یعنی چی؟ یعنی معادی در کار نیست. دوباره میگه در حالی که معاد هست من اینا رو در میارم. بله؟
قد؟
یقین داشت داره کاری داره، ما کاری نداریم، میگه اینا باطله، ظن الذین کفروا باطله، یعنی این که از اونا آفرینش باطل باشه این ظن الذین کفروا. بعد میگه دوباره فویل للذین کفروا من النار، یعنی اول میگه معادی هست، بعد میگه اینا میگن نه آفرینش باطله، بعد دوباره میگه که نه اینا عذاب خواهند شد. یعنی کاملا سیاقایی نشون میده که در مقام اثبات بحث معاده، و اینایی که دارن میگن باطل آفرینش یعنی معاده دارن انکار میکنن، و خدا میگه نه معاد هست و حرف اینا درست نیست، و باز دوباره میگه معاد هست و عذاب هست. تقریبا از این 6 تا 5 تاش اینجوریه. آیه دوم عرض به خدمت شما، آیه دوم آیه
سیاق رو بین آیات قبول دارید؟ یعنی
ببینید سیاق در اولا که اینجا خود آیه هم هست، قبلش هست، بعدش هست، خودش هست. سیاق ببینید نشون میده که ما در چه ممکنه یه آیه قبلش در یه بحثی باشه آیه بعد در اون مورد نباشه، این امکان داره بله، ولی این آیات اینجوری نیست. این آیات هم قبلش معاده، هم اینجا که میگه به اصطلاح باطل نیست، دوباره باز مواد مطرح میکنه. یعنی همچنان بحث مواد داره ادامه پیدا میکنه، وسطش میگه اون مواد در مورد کی مطرح میکنه. مواد به معنای بهشت نمیگه، به معنای جهنم داره میگه و اینکه کفار عذاب خواهند شد. بعد میگه اما اینا چی میگن؟ اینا میگن که آفرینش باطله. بعد میگه نه، اینا عذاب خواهند شد. این روشنه که بحث همچنان راجع به مواده، یعنی بحث مواده و اعتقاد اینا بر اینکه باطله. ببینید در قرآن خیلی جاها که راجع به مشرک، از جمله همین 5 تا آیه که الان می‌خوایم بگیم، همش هر راجع به کفار و مشرکان بحث مواد مطرح میکنه و اونا رو میترسونه، میگه مادی هست، فکر نکنید مادی نیست هر کاری میکنید اینجا. منتها اینجا یک جمله‌ای داره که میگه که مادی هست، ولی اونا چی میگن؟ اونا میگن نه، اونا میگن باطل آفرینش، یعنی مادی نیست، یعنی غایتی نداره، یعنی هدفی نداره. در حالی که در ادامه باز میگه نه، اینا عذاب خواهند شد. یعنی خود آیه نشون میده که خدا داره اینجا میخواد بگه که باطل نیست، یعنی غرضی دارد و اون غرض معاده. این نیست که عالم آفریده ول کرده، شما هر کاری میخوای بکنی بکن، هیچ حساب کتابی هم نیست، هیچ عالم، هیچ غایتی، هیچ هدفی پشتش نیست، فقط خدا آفریده این عالمو، همین دیگه، رها کرده، اصلا هدفی از این عالم نداره. نه، در حالی که هدفی داره و اون هدف هم در آخرت محقق خواهد شد که معاده. آیه دوم، آیه 190 که سوره آل عمران هست، اونجا خدا از صاحبان خرد نقل میکنه که آفرینش باطل نیست و در نتیجه اونا میگه اونا صاحبان خرد میگن که به اصطلاح خدایا ما را از عذاب آتش حفظ کن. صاحبان خرد میگن آفرینش باطل نیست، چون باطل نیست خدای ما رو تو آتش جهنم نبر. یعنی باطل نیست یعنی چی؟ یعنی یه هدفی دارد، یه بهشت و جهنمی هست، یه عذابی هست. پس حالا من یه بار آیه رو پیدا میکنم، باز در آیات بعدم باز ادامه بحث معاده همچنان. بذارید من عبارتش پیدا کنم، بخونید.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات.
نه قبلشو بیارید.
آیه 191
که دیگه. اون اونجایی که میگه که این مثلا اول الالباب.
ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
حالا اول الالباب کی ان؟ الذين.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا. بعد آخرش هم میگه
پس آیه قبلی بحث اینه که اولوالالباب از آفرینش آسمان ها و زمین تأمل میکنن به این نتایجی میرن، آیات نشانه های هست. بعد اونا میگن خدایا اونا کی هن؟ اونا کسانی هن که میگن آفرینش خدا باطل نیست، حق یعنی، و در نتیجه میگن سبحانه که فقینا عذاب النار. یعنی اگر باطل بود لازم نبود اینو میگفتن، ولی چون صاحب خردن و میدونن که آفرینش خدا باطل نیست، پس معادی هست، پس به خدا پناه میبرن، میگن که ما رو از عذاب آتش نگه دار. باز دوباره ادامه آیه هم در مورد معاده، ادامه آیه هم باز در مورد معاده. خب این هم آیه دوم. آیه سوم، یعنی آیه 73 سوره انعام، اونجا هم به همین صورته، هم آیه قبل در مورد معاده، هم تو خود این آیه هم معاده. خدا با طرح معاد و اینکه نتیجه نماز و تقوا در معاد مشخص میشه، فعل خودش حق معرفی میکنه. ببینید حالا من اصل آیه رو فقط میخونم، آیه سوم این بود، نه این قبل و بعدش باید بخونیم. میخواید اگه قبل و بعدش دارید بخونید، چون این تکیه که ما نوشتیم فقط اینه که هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق.
قبلش و الصلاة و التقوه و هو الذی الیه.
ببینید نماز و تقوا رو مطرح میکنه، بعد
هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله حق
یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده. یوم ینفخ فی الصور بحث معاده دیگه، بحث معاده، یعنی در واقع خدا میخواد بگه که نماز و تقوا پیشه کنید، چون در در قیامت معلوم میشه. و همونجا میگه که پس حق آفرینش خدا، فعلش فعل من حقه، چون عاقبتی داره که نتیجهش اونجا معلوم میشه. آیه چهارم هم همینه، آیه 19 سوره ابراهیم. آیه قبلیش راجع به معاده، حالا دیگه نیازی نیست بخونیم. آیه پنجم هم آیه 85 سوره هجر، اونم بعد از این که میگه که آفرینش حقه، بلافاصله معاد رو مطرح میکنه برای اینکه اثبات کنه که آفرینش حق. فقط این
بس هم اومده بعد آفرینش اومده.
بله،
در آیه مؤمنون 115.
کدوم آیه؟
آیه سوره مؤمنون 115.
نه حالا اونو ما نیاوردیم اینجا دیگه.
اونم همین چیز رو داره. یا فحسبتم ان خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون.
آره اون آیه دسته قبل بود. آره اونو که گفتیم دیگه. میگه عبث نیست. عبث هم لغتاً به معنای فعل بدون هدف، هم ادامه آیه یه غایتی رو بیان میکنه، یه هدفی رو بیان. بله اون دسته دوم بود.
روی آیه چند بود؟
این سوره ابراهیم، این که ایشون گفت.
نه ابراهیم میشه گفته 19.
19 آیه 19. تو 18. 18 باطل، حق داره. اینا حق، اینا اون دوتای اول باطل.
آیه 18
19. 19 18 میگه، 18 رو به معاد اشاره داره. بعد تو آیه 19 اینو مطرح میکنه که در اصطلاح
حق. اینا با تعبیر قایت گرایی ها میسازه. ببینید مثلا چون بر اساس قایت گرایی معاد این عالم در حال حرکت به کماله و اون کمال همون معاده دیگه، چون علامه طباطبایی تو بدایه این تعبیر رو که معنا میکنه، باطل رو که میخواد معنا کنه، اونجا بحث میکنه که افعال قایت دارن، قایت اهم از اینه که فاعل با علم و اراده انجام بده یا نده، و اون معنای ما ینتهی الیه حرکت. بعد یه حرکت مثلا بچه ها، یا مثلا حرکتی که آدم از روی عادت مثلا محاسنش رو دست میده، اینا میگه اینا همه قایت داره. بعد در پایان میگه باطل اون فعلیه که یه مانعی از موانع بیاد جلوی اون قایت رو بگیره، جلوی اون قایت. یعنی الان اینجا که فیومی هم گفت مثلا یکی از معانی که برای حق کردن منتها بود، میگه اون به اون منتهای خودش نرسه این فعل باطله. یعنی میخوام بگم الان تو همه موارد علامه میتونه بیاد بگه که خب اینا
بله همه کارو میکنن. حالا اینا در واقع حالا تو دسته چهارم که خیلی صریحه، اونا همین کارو میکنن. اما ما جواب اینه، جواب اینه که ظاهر این نیست. ببینید وقتی خدا داره میگه که شما فکر نکنید که آفرینش من باطله بلکه حقه، و من ببینید اصلا فرض آیه اون فرض فلاسفه نیست، فرض آیه اینه که خدا یه فاعل مختاره. فلاسفه که اونجوری معنا میکنن چون برای خدا اراده و اختیار قبول نداره. اختیار به معنی صحت الفعل و تر که بتونه فعل انجام بده، بتونه ترک بکنه. اراده هم که روشنه چون فاعل بالعلم خدا. ببینید شما وقتی راجع به یک فاعل مختار دارید صحبت میکنید، خودتون فاعل مختارید، میگید آقا فعل من حق باطل نیست، من یه هدفی دارم. این ظاهرش از هدف غرض نه غایت، یعنی غایت به معنایی که فایده، ولو من اونو قصد نکردم، چون راجع به فاعل مختار دارید صحبت میکنید. اونا چون فاعل مختار قبول ندارن در مورد خدا، لذا مجبورن این غرض. البته آقای مصباح این کارو نکرد، الان شما دیدیدشون صریحا گفت که فاعل مختار هدف یا قصد میکنه. این کاملا با حرف متکلمین و امامیه و معتزله هماهنگ این تعابیر ایشون. ولی فلاسفه قاعدتا نباید اینجوری با به همونو باید بگن، باید بگن فعل به سمتی میره، به سمتی میره که ولو فاعلم اونو لحاظ نکنه. حالا تو این دسته ما این اشکال رو نیاوردیم، ولی این اشکال رو دسته چهارم آوردیم چون اونا گفتن، چون اون دسته چهارم برده بحث زیاد بحث اونجا بحث رو مطرح کردن. اونجا مهمترین اشکالشون همینه، هم اشاعره هم فلاسفه، که میگن که در واقع ما اونجا میتونیم این آیات رو حمل بکنیم بر صرف فایده نه غرض. حالا البته اونا یه توهمی کردن اشاعره که فکر میکنن منظور ما از غرض اون غرض فلسفی که دست خدا رو میبند و یعنی از دو جهت اونا مشکل دارن. یکی این که حسن قبا قبول ندارن، فکر میکنم اون الزامه الزامیه که نمیشه بار کرد بر خدا. همین که چون ما میگیم معلل معلل، اینا فکر میکنن یعنی خدا باز مجبوره. حالا فلاسفه اونجا مشکلی ندارن، میگن باشه، ولی اشاعره خدا رو فاعل مختار میدونن، انسان رو نمیدونن. انسان رو فاعل مختار نمیدونن ولی خدا رو فاعل مختار میدونن.
قرینه که شما میگید شاید اونا دستشون باسته باشه، ولی قرینه آقای مصباح شاید از این جهت بهتر باشه که اون دیگه عبس و اون چیز رو معنی لغویش دیگه خیلی صراحت داره. اینجا ما چون باطل صراحت نداره با قایت هم شاید جور در بیاره. هرچی هم شما
ما که نگفتیم اون قرینه درست نیست، ولی اون قرینه از آیات دیگه
بهتر باشه. چون حالا باطل شما هرچی بر اساس دیدگاهتون بره، اونم میگه نه اینم قایتش نرسیده، چون به قایتش نرسیده فعل باطله.
خب اونو ما جواب میدیم، اونو که اون اشکال مهم نیست. اون میگیم همین که عرض کردم، فر یعنی ظاهر آیه بر اساس مبانی آیات قرآن، بر اساس مبانی کلامی
ظواهر رو انقدر قبول ندارن.
خب ندارن،
هر چی هم ظواهر دیگه اونا.
آخه ما الان تو بحث نقلی
ندارن ظواهر دیگه، شما تو هر بحثی ببینید.
خب ما بحث تو بحث نقلی، ما بحث تو بحث نقلی ظاهر رو داریم، ما بر اساس مبانی خودمون، ما اصول موجود بر اساس اصول موجود که ظاهر حجت، الا اینکه اون معنا یا محال باشه یا قرینه داشته باشه. بنابراین اینم که میگیم ما الان تو اشکال بعدی گفتنی
بله مخصوص
نه آقا، اصلا این بحثای اصولی هیچ اختصاصی به فقها یه جای سفت دینو چسبیدن، هر کی اومده نفوذ کنه زدن تو دهنش. این طرفا ول کردن کلام و هیچ کدوم اون قواعد اصول یه کاربرد نداره تو اعتقادات. هر کی هر چی دلش میخواد میگه، اما تو فقه نمیذارن. خیلی الان به همین تعبیر شما
اصول بعد اصول فهم
متن بله اصول فقه
معرفت دست میدیم. اگه اونجوری بگیم که نه زواره در اعتقادات کلا بخوایم هیچ چیزو حساب نکنیم،
اون خوب نام همینه میخوان که ما یه عقایدی از یه جای آوردیم، قرآن و روایت مزاحمن، باید اینا یه جوری رفع و رجوعش کنیم.
یکی از اساتیدمون که از اساتید فلسفه مجمع حکمت و اینا سادم مرغاتون صدا هست نشست
نمیان بله،
ایشون اصول درس میده تو هم فلسفه هم درس میده
بله.
بعد با هم بحث در فلسفه بحث همین بحثو کردیم که یک استدلالی آورده بودم، بعد گفتم این خلاف نصوصه. خب شما با چه اجازه این نصوص رو طبق مبانی کلامی میفهمید؟ خب گفتمش چون ظاهرش در اینه، گفت ظاهر مال اصوله،
مال نه
مال بحث.
همین دیگه به همین یعنی چون ما اومدیم این قسمت رها کردیم، اخلاق و اعتقاد رها کردیم، چسبیدیم به فقه محکم، اینا اصول عقلاییه. اینا یعنی یعنی دین اگر این اصول نباشه، دین اصلا حق حرف زدن نداره. وقتی ظاهری حجت نباشه، همون حرف گادامر میشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه.
نه گفت این که ما، نه این که یو گفت اشتباه از ماست که ما نیومدیم همینطور که برای فقه قواعد و اصول فهم وضع کردیم برای معارف هم وضع.
نه ببینید ببینید نه ببینید ما قبول داریم که یک تفاوتهایی هست، نه این که نیست، اما این نیست که یعنی اصول اعتقادات یک چیزه، اصول فقه یک چیز دیگه است. چون ما در کلام ببینید استدلال ما هم عقلی هم نقلیه، بنابراین ما با فهم نقل هم فهم متن هم سر و کار داریم در کلام، و این اصول هم اصول نه اصول فهمه. ببینید اینا اصول فهم متنه، نه اصول یه جای عام میگه یه جای خاص میگه. این اصولی ببینید اصول از کجا اومده؟ اصول از یه جای دیگه نیومده که، نه از کره مریخ اومده، نه از آیات و روایات استخراج شده، نه از همینی که مردم بر اساس اون حرف میزنن.
مثال بزنم الان در بحث اصول فقه
و عذر میخوام دینم بر اساس همین اومده حرف زده، بر اساس همون جور چیزی که مردم میفهمیدن حرف زده. اگر اونجوری حرف نزده باشه باید بگه، باید بگه مردم من دارم الان که این حرفو میزنم یه جوری دیگه میخوام حرف بزنم. هر جا گفتم فرض بکنید یه مطلبی گفتم، شما ظاهرشو نگیرید، اون احتمال ضعیف رو بگیرید. باید اینجوری دیگه میگفت روش بله آره خلقه رو بگید صدور، مثلا همه جا احتمال خلاف ظاهر رو بگیرید.
یه مثال بزنیم، بله تخصیص
چای دوم بود سابقه نداشت من که قرار بعد نمازم ادامه پیدا کنم اینا فکر کنم شیفت عوض شد که خبر نداشت بله آره از خوشحال باشه خب بفرمایید
در تخصیص عام برای در تخصیص خاص برای عام ما تو فقه میگیم مشکلی نداره
درست.
در حالی که در منطق میگیم تناقضه در منطق مسئله قضیه صغرا اگر معارض با کبرا باشه میگیم این تعارضه تناقضه و اصلا جمع نمیشه اما در اصول وقتی میایم چون در فقه و استدلالشون این بود گفتن در عقلا در مسائل خطیره فرق میکنه عملشون با مسائل غیر خطیره
حالا من یه مثال بزنم ببینیم خطیره چیه شما با یه روایتی روزی در کل عالم هزار تا آدم اعدام میکنید نه حالا فرضی این خطیره است یا با یه روایت میگید که در بهش یه میوه یه درختی از 5 تا میوه داره کدوم خطیره است خطیره بودن همیشه به اعتقاد عمل نیست که خود فقه هم یه جایش خطیره است یه جای غیر خطیره شما فکر میکنید نماز خطیره نیست نماز چیزیه که ما رو به سعادت میرسونه یعنی چه خطیره فقه یعنی دیگه اینجا دیگه توهین به فقه شده یعنی فقه یه چیز اصلا مهمی نیست اعتقادات مهمه از اون برم چون مهمه پس از آیات روایت نمیشه
تو معمولا اصول تصور میشه
نه ببینید
من یه مدت رفتم مدرسه شیسد این شاگرد های حائری های شب شون دو گفت ادعای ما اینه برخون شدن آقای حائری سید علی رضا
بله ما باش لومه میخوندیم داماد آقای مشکینی دیگه
سید علی رضا حائری آنی
داماد آقای مشکینی بود آقای حائری
چند سال پیش مدرسه های
ما خصوصی دو سه نفر بودیم با ایشون لومه میخوندیم یه خوره بیانش سنگینه درسته ولی خیلی آدم باسوادی بود حیف شد واقعا
زود از اون بودن ادعای ما تو اصول این اصول فقه مدرسه شهید سر چون میگه مدرسه شما یه چیز دیگه هست برو رسائل تو بکن چون من فقه پیششون گرفتم من برو رسائل تو بکن من میگم ادعای ما توی اصول اینه که اصولی که ما میگیم برای کل معارف دین تفسیر و کلام و اینا اصولی که شما میخونید برای فقه نه برای
تمام نه ما اینا نه از آن گفتم نذاشتی دست چهار موجود غائب نداره حالا اینا جای خودش قابل بحثه
شاید قرینه آقای مصباح بهتر بشه اینجا دستشون باز
اون صراحتش بیشتره اون سر
مقابل لغت معمولا فلسفه کوتاه میاد روایت خوب دست میکشن بهش ولی لغت رو که میبینه میگه نه این دیگه لغت نمیشه
قرار ببینیم ما کلا تو مباحثمون همه چیز رو باید ببینیم یعنی در واقع ببینید لغت یه رکن اساسیه قرینه عقلی هم باز مهمه ما الان خیلی اینجا با قرینه عقلی رو نیاوردیم بخوایم اگه تو این آیه فقط بحث بکنیم میگیم آقا اینجا قرینه عقلی وجود داره مثلا قرینه عقلی که فعل بدون عوض نمیشه اینجا هم که میگه باطله پس حالا اونا رو نمیخوایم چون الان فقط میخوایم ظاهره اون قرینه که آقای مصباح هم آورده از آیات دیگه قرینه خوبیه البته اینا اونجوری قطعیه به اون معنای مثلا نیست یعنی میخواییم به یه ظهوری برسیم یعنی وقتی آدم این آیات مقابل مثلا چی میکنه یه قرینه میتونه باشه چنانکه لغت هم لغت قرینیتش هم مهمه این هم که در خود متن آیات گرچه اون صراحت اون آیات دیگر نداره اون قرینه ولی این که در خود آیات شما هر وقت میبینید که میگه باطل نیست پای معاد وسطه و میگه باطل نیست چرا چون معاده اصلا بحث در مورد معاده بعد میگه باطل نیست بعد دوباره خب این نشون میده که بحث غرضه دیگه و غرضم اینجا تو این آیات بحث معاده ما ممکنه جای دیگه بحث دیگه باشه آه. ولی این در این 6 تا 5 تاش در مورد معاد بود بحث
یه آیه دیگه هم که
فرمودین
که
معاد
نیست
همین آیه ششم یعنی آیه سه سوره نحل میگه که اونو اینجوری ما میگیم میگه اعتقاد به حق بودن آفرینش رو در مقابل اعتقاد مشرکان قرار میده و مشرکان در واقع اونا معتقد نبودن که مجازات میشن به خاطر افعالشون اونم اینجوری در واقع
یه آیه هست خلق السماوات و الارض بالحق یکبر اللیل علی النهار یکبر النهار علی الليل سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى عزیز الغفار سفارت اینجوری هم
آره اونو نیاورد جز این آیات
بازم اون
حق و باطل بود اون
این خلق از تمامیات و عرض بالحق
ها اونم پس باید میاورد
ولی باز توی اونم که نگو کم برول سخرش شانسال کلو یه جد عجل
مسمی که اون هدفه
حالا مثلا باز اینم توجیه میشه لعجل مسمی قایت
نه نه اون قایت رو به نظر من چه یه جواب کلی داره
ظهور خلقه رو بگیریم قایت
بله ظهور فاعل مختار منتفی منتها ما اینا اینا نیاوردیم
این آیه چند آیه
ما 6 تا ها
این آیه 5 سوره زمره همون که فرموده اتفاقا تو همون یکی از همین آیات بوده که این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید همون جای یشع رو داره که بعد از خلق است موافقت به حق
اگه بخواد که بحث اراده و اختیار و این حرف هست. حالا ببینیم من واقعیتش با این همکارمون که بحث میکردیم تو اون بحث اصلح ایشون دیگه رفت چوهی ما ترمزش میگرفتیم یعنی اگه من میذاشتم 10 جلد میشد اصلح دیگه یعنی کل قرآن رو ایشون میخواست بیاره و واقعا هم دلالت داشت دا. و کل روایت رو باید میبوریم همه آیات دعا همه چیز هی ما ترمز دارو با این حال اصلا زیاد شد دیگه اون قسمت نقلیش آره حالا این کتاب باید چاپ میشد تا حال چاپ شد میارم خدمت یعنی هی این هفته میگن این هفته بعد هفته دو هفته پیش گفت دو هفته پیش گفتن هفته بعد حالا این هفته میگن هفته بعد حالا چاپ شد میارم خدمت من از اول گفتم آقا این آیات زیاده شما گلچین بکنید مهماشو بیاری حالا ممکن در عمل بعضی آیات بهتر از این آیات دلالتش بیشتره که حالا دیگه به هر حال نیومده ممکن هم هست مثلا اونا رو در آیات چون دسته های مختلفی هست دیگه آیات دستی دیگه آورده ولی درست میفرمایید ممکن آیات دیگه باشی که الان دو موردش شما خوندید شاید بهتر از این آیات هم باشه ولی گلچین ما گفتیم بکنیم این دسته ها حالا این دسته چهارم که دیگه خیلی مفصله که دیگه واردش نشدیم فردا شد
همین الان ترمز بنده خدا رو
آره نه من دائم دارم ترمزش می ولی خیلی اگه دست خودش باشه خیلی مفصل
اصولا ولی یه جو باید بحث اصول واقعا اصول وقتی میاد تو معارف
بله
مثلا ممکنه یه نکات جدیدی هم کشف بشه که اینا بحث نشده
اینو من خاموش کنم بعد یه چیزی بگم انگار من خاموش کردم نه نکردم یه لحظه یه بارم اونجوری شد